الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا قسمت بودیم که بحثمون در مورد اهل بیت نبوت بود، که اهل بیت نبوت به چه معناست، به چه کسی گفته میشه اهل بیت نبوت، اهل خانه نبوت، و مراد از این خانه نبوت کدام خانه است؟ خانه های انبیا آیا مراد مثل خانه های سنگ و گل ماست، به این خانه ها اشاره داره، یا نه منظور اون مقام نبوته و کسی که اهل اون خانه نبوت باشه؟ که مطالبی عرض کردیم در مورد اهل بیت، که اهل بیت باید طهارت داشته باشد به حکم آیه قرآن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به خاطر این طهارت مقام عصمت دارن، نه گناه میکنن، نه خطا میکنن، نه اشتباه میکنن. و ما در غیر از فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین نصی بر عصمت هیچ یک از بستگان رسول الله نداریم. مطالبی داریم در خطا و اشتباه و گناه و عصیان اونها که خود اهل تسنن هم نقل کردن، اما دلیل بر عصمت اونها نداریم، نصی نداریم. همچنان که نص بر عصمت فاطمه زهرا داریم، نص بر عصمت امیرالمؤمنین در کتب خود مخالفین داریم، اما در مورد بقیه چنین نصی نداریم. پس اینا از اهل بیت خارج میشن بقیه، چون باید اهل بیت نبوت دارای مقام عصمت باشه. حالا در زمان معاویه یکی از شیطنت هایی که معاویه کرد، اومد یه عده سخنران ها خطبه خون ها رو استخدام کرد که روایت جعل کنند. حالا روایات مختلفی رو جعل کرد در زمینه های مختلف. یکی از زمینه هایی که راهکار نشون میداد به اینا که در این زمینه حدیث جعل کنید، در مورد عدم عصمت رسول الله بود. یعنی رسول الله فقط در مورد اخذ وحی عصمت داشت و اشتباه نمی کرد، والا رسول الله هم ممکن بود تو کارهای دیگه اشتباه کنه. روایاتی رو تو این زمینه جعل کنن. حالا چرا این احادیث رو جعل کردن که یکی دوتا نمونهش رو عرض میکنیم؟ حالا به خاطر اینکه مردم دیده بودن بارها رسول الله بالای منبر بنی امیه رو لعنت کرده بود که معاویه جزو بنی امیه بود، خاندان بنی امیه رو رسول الله لعنت کرده بود و این یک ننگی بود بر پیشانی بنی امیه. به خاطر اینکه این ننگ رو ماسمالی کنن، احادیثی رو جعل کردن که رسول الله فقط در مورد امور دینی عصمت داشت، در مورد گرفتن قرآن عصمت داشت و اشتباه نمی کرد، ولا در کارهای روزمره رسول الله هم اشتباه می کرد. چه بسا که ما بهتر از رسول الله بفهمیم چی داریم می کنیم. احادیثی رو تو این زمینه جعل کردن. یکی از احادیثی که جعل کردن که جناب علامه عسگری رضوان الله تعالی علیه این حدیث رو مطرح کرده از کتب اهل تسنن، حدیث عبار نخله است که میگه یه بار رسول الله داشت از یه جایی رد میشد، دید اینا دارن نخل، میدونید درخت نخل نر و ماده داره، بعضی درخت های خرما نر هستن میوه نمیدن، بعضی ها ماده هستن که میوه میدن، بعد باید گرده افشانی بشه، یعنی گرده نر رو بگیرن بپاشن روی نخله ماده تا بارور بشه. رسول اکرم دید اینا دارن گرده افشانی میکنن، گفت چیکار دارید میکنید؟ گفتن داریم گرده افشانی میکنیم. گفت برای چی این کارو میکنید؟ گفتن که خب خوب خرما بده. فرمود نه، لازم نیست این کارو کنید، خدا بخواد خرما میده. و اینها گرده افشانی نکردن، اون سال خرما نداد اصلا، همه خرما ریز ریز در آمد و آمدن گفتن یا رسول الله شما گفتید به ما گرد افشانی نکن، ما گرد افشانی نکردیم و خرما در نیومد. رسول اکرم در جواب فرمود انتم اعلم به امور دنیا کن، شما امور دنیایی خودتونو بهتر میدونید چی کار باید کنید. نکته اینجاست، هر بچه عربی میدونه که گرد افشانی اگه نشه خرما نمیده و عمل گرد افشانی رو میدونه. چجور که رسول الله که حالا 50 سالش بوده اون موقع، چون 40 سالگی به پیامبری رسیده، تو 50 سالگی نمیدونه اینا دارن چی کار میکنن که میگه شما دارید چه کار میکنید؟ میگن داریم گرد افشانی میکنیم. میگه برای چی؟ برای اینکه خرما بده. رسول الله تو تا 50 سالگی تو عربستان خودش بزرگ شده نمیدونه این مطلبو. و در ثانی مگر میشه رسول خدا چیزی بر خلاف نظام هستی بگه، مجرای نظام هستی بگه؟ مثل که بگیم زن و مرد ازدواج نکنن، خدا بخواد به زن بچه میده، مگه میشه چنین چیزی؟ کدوم عاقلی این حرفو قبول میکنه؟ خداوند سبحان مجرا قرار داده. حضرت موسی روایت داریم مریض شد، گفت من دکتر پیش طبیب نمیرم، دکتر نمیرم، خداوند منو شفا بده. وحش شد به عزت و جلالم قسم تا پیش طبیب نری شفاد نمیدم. تو میخوای حکمت منو نقض کنی؟ من قاعده قرار دادم برای این عالم، باید قاعده رو پیش بری، من شفاد میدم. رسول اکرم نمیدونه اینا رو، بعد بگه که شما تو کارهای دنیاییتون بهتر میدونید چی کار کنی. یعنی با این احادیث اینا میخواستن بگن بابا رسول الله چیزی سر در نمی آورد از سیاست و حکومت و دین و سیاست و حکومت، مسئول همون قضایای دینی و قرآن و این حرفا بود. که بحث حکومت هر غلطی میکنن زیر سوال قرار نگیرن. و یا مثلا حدیث نقل کردن از قول عایشه که یک بار مردم ریخته بودن دور رسول الله و فلان و از شوقی که داشتن عبای رسول الله رو کشیدن، عبا خط انداخت به گردن رسول اکرم، رسول اکرم برگشت گفت خدا لعنتتون کنه. بعد عایشه گفت یا رسول الله شما چرا اینا رو لعنت میکنید؟ این چه احادیثی؟ شما چرا اینا رو لعنت میکنید؟ اینا دوستان شما هستن. رسول خدا فرمود مگه نمیدونی هر کسی رو که من لعنت کنم براش رحمت حساب میشه؟ چرا؟ چون بارها بالای منبر بنی امیه رو لعنت کرده رسول الله، دوستان رسول الله از محبتشون جمع شدن دور رسول الله، رسول اللهی که میگه انک لعلا خلق عظیم، رسول اللهی که خاکستر به سرش میریختن میرفت عیادت طرف، دوستانش از شدت محبت بریزن دورش، بعد لعنتشون کنه. بعد عایشه بگه یا رسول الله چرا لعنت میکنی اینا رو؟ از این گونه احادیث در مورد امیرالمومنین چیا درست کرده؟ حالا در مورد امیرالمومنین که بخوایم بگیم چه احادیثی بیشر می درست کردن برای امیرالمومنین، چیا میگفتن پشت سر امیرالمومنین برای اینکه ایشونو خراب کنن، چیا میگفتن، چه نسبت هایی به ایشون روا میداشتن، نسبت های ناروا. همه دوره ها هم بوده ها، فتنه آشوب تو همه دوره ها بوده، از زمان رسول بعد از رسول الله شروع شده تا الان. الان هم که فتنه ها رو خودتون مشاهده میکنید. فقط یه نکته رو این وسط پرانتز باز کنم به عزیزانم. امیرالمومنین فرمود در فتنه ها به مانند کره شتر باش، بچه شتر، که نه بتوانند از تو بار بکشند و نه بتوانند شیرت را بدوشند. کره شتر نه شیر داره بدوشند نه اینکه بار میتونن ازش بکشن. راه ما راه اسلام و قرآن و اهل بیته. هر حزب و گروه و دسته و اینا زیاد درست میشه و شده، مواظب باشی گول حرفای رنگارنگ دیگران رو نخوری، چون اینهایی که تبلیغ میکنن، اینهایی که حرف میزنن، اینا به شخص کار ندارن، اینا میخوان اسلام رو از ما بگیرن. اگه یه مقدار بی پرده صحبت میکنم، اینا به ولی فقیه کار ندارن، اینا میخوان اسلام رو بگیرن از ما، به شخص کسی کار ندارن، به این اسم علم کرده ان، اما میخوان ما رو از دینمون جدا کنن. حواست باشه گول کسی رو نخوری. یه موقع با دروغهایی که ساخته میشه هزار گونه رنگارنگ دروغ میسازن و تحویل میدن. این قضیه زمان معاویه هم بود، تبلیغات مسمومی پشت سر امیرالمومنین میکرد که بیا و ببین چیا میگفتن، چیا میساختن. دو دستی سر خودتو نگه دار، دینت رو، قرآنت رو، اسلامت رو از دستت در نیارن با حرفای رنگارنگ. راه دین ما مشخصه چیه؟ راه دین ما هم کاملا مشخصه. یه موقع به پست این حزب ها و گروه ها و دسته ها و تو اینها نری بخوای جان خودتو به خطر بندازی، آبرو و موقعیت خودتو به خطر بندازی، بعد آخرش ببینی زیر پرچم یزید داشتی حرکت میکردی. چون خیلی ها میشه گولی سری حرفایی رو میخورن، همین کوفی هایی که آمدن با امام حسین جنگیدن رفتن زیر پرچم عمر سعد، ظاهرن داشتن میرم طرف صراط مستقیم میرفتن، بعد یه موقع دیدن ای وای پسر پیغمبر رو کشتن. حواست باشه دین تو از دست در نیارن. من اهل حرفای سیاسی نیستم، ولی الان موقعیت یه جوریه که باید حواست جمع کنی. همین معاویه تبلیغ میکرد که آقا عصمت پیامبر فقط در مورد قرآن، بقیه امور دیگه یعنی دین از سیاست جداست، حکومت و سیاست و اینا یه چیز دیگه است، قرآن و نماز و این حرفا یه برنامه دیگه است که باید بری دنبالش. پیامبرم فقط تو همون مأمور بود، بقیه حرفاش دیگه به درد نمیخوره. اینجوری تبلیغ میکرد. که عصمت پیامبر رو ببره زیر سوال، که پیامبر گفته علی خلیفه است، ولی یه چیزی گفته دیگه، از حکومت که سر در نمی آورد، از حکومت سر اینجوری القا می‌کردن. خب اهل بیت نبوت عصمت دارن. تا اینجا مباحثی بود که شبهای گذشته عرض کردم. روایتی از رسول الله هست که شیعه و سنی نقل کردن این روایت رو، که رسول خدا فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیغمبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. من پیامبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. و امیر المؤمنین فرمود کنتو ولیین و آدم بین الماء و تین، من ولی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. خب یه روایت دیگه هم بخونم خدمتون در این رابطه، بعد بحث رو آغاز کنیم. رسول خدا به امیرالمؤمنین وقتی فرمود السلام علیک یا امیرالمؤمنین، حضرت علی عرض کرد یا رسول الله انت و انا امیرالمؤمنین، تو باشی و من امیرالمؤمنین باشم. رسول خدا فرمود بله، اگر مردم می دانستن متا سمی علی به امیرالمؤمنین، اگر مردم می دانستن کی علی امیرالمؤمنین بوده، فضائل علی را انکار نمی کردن. سمی علی به امیرالمؤمنین و آدم بین الماء و التین، وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ما و تین بود، علی وقتی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ما و تین بود، علی وقتی امیر اهل دل بود که حوا در میان آب و گل بود. خب پیامبر که نبیه، نبی یعنی چی؟ یعنی خبر آورنده، که حالا در اون مطلب و معدن الرساله و معدن الرساله اینو بیشتر باز میکنیم در بحث رسالت. نبی یعنی کسی از نبأ، یعنی خبر بزرگ میاد، کسی که خبر میاره. خب رسول الله وقتی آدم به این آب و گل بود برای کی خبر می آورد؟ اصلا مگه رسول الله با بدن عنصری اون موقع بود؟ زائیده نشده بود، آدم هنوز نبود، حوایی نبود، نسل آدم و حوا نبود که رسول الله با بدن عنصری باشه. پس اینجا که رسول الله می فرماد من پیامبر بودم، به این بدن عنصریش نمیگه، با اون مقام بیت نبوت که بحث داریم داره میگه. خب برای کی خبر می آورد اون موقع؟ موقعی که آدمی وجود نداشت. اون موقع خبر از غیب ذات میداد به مظاهری که مادون او هستند. اخبار اسما و صفات و کمالات و اظهار اسما میکرد برای مظاهر مادون، برای فرشتگان الهی که در روایت طویلیه که عیون اخبار الرضا حدیث رو از امام هشتم نقل کرده، که یک بارم حدیث رو به تمامه تو هیئت جلسات هیئت خوندیم برای عزیزان. حدیث طویله که امیرالمومنین سوال میکنه از رسول الله، یا رسول الله شما بالاتری یا جبرئیل؟ رسول خدا میفرماد تمام انبیا افضلن از فرشتگان. بعد بحث رو میرسونه به اینجا که وقتی خداوند انوار ما رو آفرید، در اون انوار ما رو آفرید، ما تسبیح گفتیم سبحان الله، ملائک از تسبیح ما یاد گرفتن تسبیح کردن خدا رو، ما تحلیل گفتیم لا اله الا الله گفتیم، ملائک از تحلیل ما یاد گرفتن تحلیل گفتن، ما تکبیر گفتیم اونا تکبیر گفتن. یعنی وقتی به نور ما نگاه کردن، در روایتی داره که برای ما قائل به الوهیت داشتن می شدن، که ما تسبیح گفتیم تکبیر گفتیم که بدونید ما هم مربوبیم، ما هم مخلوقیم، نور ما هم مخلوقه، و ملائکه به تسبیح و تکبیر ما گفتن. پس معلم انبیا میشه چی؟ حقیقت رسول الله. معلم انبیا میشه حقیقت رسول الله. بیت نبوت اون افقه، اون مقامه، در اون مقام لا مقامی که اطلاق داره قید نداره، یا اهل یثرب لا مقام لکم، در اون شهری که مقام لا مقامی داره، در اون افقی که از قید مقامات رسته، مجرد از مقامات، بیت نبوت در اونجاست. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت و معدن الرساله، شما معدن رسالتی. رسالت یعنی چی؟ رسول یعنی فرستاده، ارسال یعنی فرستادن، رسالت میشه چی؟ مصدرش دیگه فرستادن، معنی رسالت یعنی فرستادن. که ما اصطلاحاً وقتی میگیم رسالت، یعنی رسالت الهی رو میگیم، فرستاده های خداوند. حالا چند جور فرستاده داره خداوند؟ چند جور فرستاده داره؟ امیرالمومنین در یک روایتی که در توحید صدوق روایت شده میفرماد رسول فرستاده های خداوند گوناگونن. ما یک رسولی داریم، رسول زمینی، رسولان زمینی، پیامبران، رسولی که انبیا که میان و خودشونو به مردم معرفی میکنن، میگن ما رسول رب العالمینیم، فرستاده از جانب رب العالمینیم. این یک نوع رسوله. در خود قرآن هم که شما نگاه میکنید، مثلا حضرت موسی میفرماد که انا رسول مبین، من رسول مبینم، رسول آشکارا هستم. چندین جا در قرآن رسول مبین آمده، رسول آشکار. وقتی میگه رسول مبین، یعنی رسول غیر مبین هم داریم. رسول غیر مبین چیه؟ رسول مبین پیامبرانی هستند که میان معجزه میارن، ما فرستاده از جانب خداوندیم، این هم رسالت ماست، این رسول مبینه. اما رسول غیر مبین چیه؟ غیر آشکار، یکی از تعابیر رسول غیر آشکار رسولان آسمانی هستند که برای ما غیر آشکارند، یکی از مصادیقش رسولان زمینی غیر آشکار داریم، رسولانی هستند در زمین ولی غیر آشکارند. چجوری یعنی غیر آشکار؟ یک موقع هست شما یک کار اشتباهی داری میکنی، آدم خوبی هستی، همیشه خوب بوده ای، یه جایی داری اشتباه میری، یه مرتبه یه رفیقی، یه دوستی، یه غیری، یه آشنایی، بیگانهی میرسه به شما، یه راستی آقا این راهی که داری میری خطرناکه ها، این رسول غیر آشکاره، این هم رسوله، خدا اینو فرستاده سراغ تو، اما رسول غیر آشکاره، نمیگه من رسولم چون خودشم خبر نداره اصلا، رسول غیر آشکاره، میاد که تو رو آگاه کنه این مسیری که داری میری خطاست. یه موقع یه بلایی میخواد به شما اصابت کنه، خدای نکرده یه بلایی آمده طرفت، یه گدا، یه فقیر مستمند میاد سراغت، میگه آقا یه چیزی داری بدی به من، شما صدقهی بهش میدی، اون بلا بر میگرده از شما در حالی که شما از خبر نداری، تو این خیابون میخواستی تصادف کنی، صدقه دادی رد شد، اصلا نفهمیدی چی شد، اون گدا، اون فقیر اون لحظه رسول خدا بود که بیاد و اون خطر رو از سرت رد کنه در حالی که خودش هم خبر نداره اصلا. یه موقع شما یه مجلسی میخوای بری، یه مجلس گناه میخوای بری، خودت هم نمیدونی گناهه، ولی وقتی بری تو اون مجلس آلوده شده ای، تا میخوای بری زنگ در خونه رو میزنن، ای پدر مادرت آمدن خونه تو مهمونی، اینا رو خدا فرستاده، رسول خدا هستن، یعنی فرستاده غیر مبینن، غیر آشکارن، خیلی هم شاید ناراحت بشی که اینا چرا آمدن، چرا وقت منو گرفتن، چرا نذاشتن من به کارم برسم، در حالی که خبر نداری چه خطری از بیخ گوشت رد شد. اینا رسول غیر آشکارن. حالا یک رسول غیر آشکار داریم، رسول السما، رسولان آسمانی. یه موقع باز یه کاری داری میکنی، یه خوابی میبینی، خوابت متذکرت میکنه که آقا فلانی مواظب باش، آدم خطرناکیه، ظاهر و صلاحه، مثل مار خوشخط و خاله، اما نیش هم داره، میگزه تو، بعد دیگه نمیتونی از جاد بلند بشی، خوشخط و خاله اما نرمه، مار خیلی نرم و خوشخط و خاله، نوازشش کنی لذت میبری، اما نمیدونی وقتی بگزه تو چه بلایی سرت میاد. یه خوابی میبینی، تو خواب چیز بدی از این شخص نشونت میدن، آقا طرف این، آقا اینم یه نوع رسوله، یه نوع فرستاده از جانب خداونده، یه نوع فرشته است. یک رسول آسمانی داریم که جبرئیل و ملائکه‌ای که در تحت جبرئیلن، بالاتر از افق جبرئیل که روایت بخونم خدمتتون، رسول خدا به جبرئیل گفت آیا پروردگارت را دیده ای؟ رسول خدا از جبرئیل پرسید هل رأیت ربک؟ آیا پروردگارتو دیدی؟ جبرئیل عرض کرد ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. رسول خدا فرمود فمن عین تأخذ الوحی، پس تو وحی رو از کجا میگیری؟ گفت من وحی رو از میکائیل میگیرم. گفت میکائیل از کجا میگیره؟ گفت میکائیل از اسرافیل میگیره. فرمود اسرافیل از کجا میگیره؟ گفت از ملکی فوق او، فوق خودش، که از روحانیین است. روحانیین همون از مظاهر روحن، که روح حقیقتی بالاتر از ملائک، فوق ملائکه. میگیم تنزل الملائکت ور روح، یعنی ملائکه از روح جداست، روح فوق ملائکه. گفت از روح میگیره. گفت روح از کجا میگیره؟ فرمود در قلب او افکنده میشود افکنده شدنی. حالا اینا یه بحثایی داره تخصصی، نمیخوایم واردش بشیم، چون این مجلس باید به درد همگان بخوره دیگه، همه استفاده کنن. یعنی خود وحی هم مراتب داره، خود جبرئیل هم از مرتبه بالاتر وحی رو میگیره، میکائیل از بالاتر خودش میگیره، اینا هم برا اینا رسولن. اون کسی که وحی میده به جبرئیل، اونم خودش رسول برای جبرئیله. اینا مراتب دارن تا برسه به اون رسول زمینی، پیامبری که در زمینه، مثل انبیا. خب اینا رو گفتیم، رسولان آسمانی. رسولان زمینی رو هم که عرض کردیم مقداریش رو. حالا اینجا چی میفرماد؟ میفرماد و معدن الرساله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. شما معدن رسالتی، معدن رسالت یعنی هر کسی فیضی، وحیی، حقیقتی رو برای کسی میبره از دست شما گرفته، از معدنش میگیره دیگه، از معدن برداشت کرده. اون بانک اصلی شما هستی. جبرئیل اگر وحی رو دریافت میکنه از معدن شماست. رسولان آسمانی، امام حسن عسکری در نامه‌ای که مرقوم فرمودن، مرحوم فیض روایت کرده، دیگران هم آوردن، به خط امام حسن عسکری که میفرماد روح القدس، روح القدس فی الجنان ساغوره زاغ من حدائق الباکوره. روح اون مرتبه‌ای که گفتیم فوق مرتبه فرشتگانه، که فرشتگان از او دریافت میکنن، میگه روح القدس در باغهای انگور شیرین ما، از میوه های بکر ما تناول کرد، که شد امین وحی الهی. روح القدس از اونها دریافت میکنه فیض رو، از اون مرتبه نورانیت اونها، از اون بیت نبوت، از اون معدن رسالت. لذا جبرئیل هم خدمتگزار اونها میشه، همه فرشتگان خدمتگزار انسان کاملن. روایتی که دیشب خدمتتون خوندیم، اون جایگاه امیرالمؤمنین، اون سریری که میگه از شدت نورانیت هیچ فرشته‌ای نمیتونه به اون نگاه کنه، و وقتی که امیرالمؤمنین میان جلوس کنن به روی اون سریر، جمیع اهل آسمان به پا می ایستن، چون همه از دست این ها فیض گرفتن. روح که فوق مرتبه فرشتگانه، آب دست این ها رو خورده. روح القدس فی الجنان ساغوره زاغ من حدائق الباکوره فالکلیم البس حلت استفا لما احدنا منه الوفا. کلیم که از رسولان زمینی موسای کلیم، فالکلیم البس حلت استفا، یعنی موسا پوشید لباس استفا را، یعنی برگزیده شد برای تکلم با خداوند. چرا؟ چون با ما اهل بیت عهد وفا بست، که من به شما وفادارم. چون به ما وفادار بود، برگزیده شد برای تکلم با خداوند. رسولان زمینی هم از این معدن رسالت دارن فیض میگیرن، که امام صادق فرمود ان الانبیا یقتبسون من انوارنا، انبیاء الهی از انوار ما برگرفتن، اقتباس کردن از نور ما اهل بیت، اقتباس کردن. حتی در داستان حضرت موسی که وقتی به اون آتش رسید، از رعا نارن فقال لأهلهی امکسو انی آنست نارا، گفت مکس کنید که من آتشی میبینم، که رفت در طرف اون آتش و از نور او برگرفت و هدایت شد. امیرالمومنین میفرماد انا نور الذی اقتبس منه موسی فهدا، من اون نوری بودم که موسی از او پاره‌ای برگرفت و هدایت شد. و به روایت امام صادق میفرماد هیچ پیامبری پیامبر نشد الا به ولایت علی ابن ابی طالب، به ولایت امیرالمؤمنین بود که رسولان زمینی به مقام رسالت می رسیدن. و یا در روایتی می فرماد ما تکاملت نبوت و نبی الا بالاقرار به فضلها و شرافتها، نبوت هیچ پیامبری کامل نشد، به کمال خودش نرسید الا به اقرار به فضیلت و شرافت صدیقه طاهره. رسولان زمینی هم از دست اینها میگیرن، چون اینا معدن رسالت هم. معدن رسالت، هر رسولی که فرستاده شده، بلکه حرف بالاتر از این، اصلا بالاتر از این چیه؟ یعنی هر روایت داریم هر امری که تو این عالم اتفاق میفته توسط فرشتگان الهیه. روایت میگه قطره باران وقتی از آسمان میاد چند تا فرشته اونو همراهی میکنه، یه قطره باران. خب ببین تو این نظام عالم روایت داریم معده شما کار میکنه، قلب شما کار میکنه، اعضای شما کار میکنه، اینا فرشتگانن دارن میگردونن بدن شما رو، ولی شما مگه به قلبت میگی کار کن؟ شما به معده و رودت میگی کار کن؟ به اعصاب بدنت میگی کار کن؟ شما چه خبر داری اصلا از اینا؟ اینا در تحت تدبیر فرشتگان الهی هست. خب حالا در روایت میفرماد فرشته‌ای به زمین نازل نمی‌شود الا به اذن امام. فرشته‌ای به زمین نازل، ارسال رسول دیگه داره میاد، فرشته‌ای به زمین نازل نمیشه مگر به اذن امام. در روایتی میفرماد هر فیضی که میخواد به عالم برسه اول میرسه به دست رسول خدا، از دست رسول خدا میرسه به امیر المؤمنین، از ایشون به امام حسن، به امام حسین، تا میرسه به امام اون عصر، به امام اون عصر، اون امام حی که الان حضرت صاحب هستن، عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل على محمد عجل فرجه.
بعد از دست ایشون جاری میشه در عالم هر فیضی که به هر موجودی میخواد برسه. و از اون طرف اعمال وقتی بالا میرن به دست امام عصر بالا میره، نماز دیگه قبول میشه ایشون باید بالا ببره نماز تو، روزه دیگه قبول میشه، صدقت اگر قبول میشه، چون قطب عالم ایشونه، محور عالم ایشونه، همه طفیل هستی ایشون موجودن، به طفیل وجود امامه که به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود شما آسمان و زمین پا بر جاست، که تو همین زیارت جامعه میخونیم، حالا میرسیم به اینجاهاش، روایاتش هم میاریم انشاءالله. معدن رساله، شما معدن رسالتی، وحی اگر به دست انبیا میرسه شما به دست انبیا میرسونید، اگر به دست خود فرشتگان الهی میرسه هم باز از کانال وجود شماست، چون نور اول شما هستید، نور الانوارن، مقام نور الانوار، الذی نورت من الانوار، میگه ما اون نوری هستیم که همه انوار از شعاعات این نور ما هستن، یعنی همه فرشتگان الهی شعاعی از وجود ما هستن، شعاعی از وجود ما هستن، هر جلوه‌ای که میشه شعاع و جلوه‌ای از نور ماست. اون روایت که خیلی خدمت عزیزان خوندیم این حدیث رو، چندین روایت هم در این زمینه وجود داره از امامان مختلف با الفاظ مختلف که معنا یه چیزه. اونجایی که حضرت موسای کلیم تقاضای رؤیت میکنه از خداوند که رب ارنی، خدای خودت رو به من بنمایان، حق تعالی فرمود لن ترانی، هرگز مرا نخواهید دید، ولیکن انظر الی الجبل، اما به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه استقرار گرفت در جای خودش تو منو میتونی ببینی. بعد میفرماد فتجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، نور رب موسوی در کوه تجلی کرد، کوه مندک شد و موسای کلیم بیهوش روی زمین افتاد. از امام سجاد روایت شده، از آقا موسی بن جعفر روایت شده، اگر اشتباه نکنم از امام صادق هم روایت شده. این نوری که تجلی کرد در کوه و کوه متلاشی شد و موسی بیهوش روی زمین افتاد، نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود، نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، شیعیان کروبی امیرالمؤمنین، چون اونها شیعه زمینی دارن، شیعیان آسمانی دارن، که رسول خدا فرمود یا علی محبوک فی السما اکثر من فی الارض، محبان تو در آسمان بیشترن تا در زمین، محبان آسمانی تو بیشترن تا محبان زمینی تو. نوری که موسی تاب تجلیش رو نیاورد، میگه نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود. و معدن الرساله، شما معدن رسالتی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. آدم وقتی اینها رو میخونه، وقتی زیارت جامعه رو میخونی، یقین بهش پیدا میکنی، معرفت پیدا میکنی، اون موقع میفهمی چه ظلمی به آل الله شده، اون موقع میفهمی اینها کی بودن و چی شد با اینها. انسان تا موقعیت امام رو نشناسه، حالا به اندازه خودش، ما ادعا نداریم که امام رو میشناسیم، چون مقام امام مقامی نیست که کسی بتونه به اون معرفت پیدا کنه، اون کنه ذات امام، هر کس که میشناسه به اندازه ظرف وجود خودشه، یه مقدار که بیشتر میره طرف به وادی کفر کشیده میشه اصلا، یعنی اونجایی که بیشتر طاقت نداره دیگه، که خود ائمه فرمودن نزلونا عن ربوبیه و قولو فی فضائل ناماشئتم، ما رو از مقام خدایی پایین بیارید، یعنی به ما خدا نگید، هر چی خواستید در مورد ما بگید بگید، فقط خدا نگید به ما. ما نور مخلوقیم، ما خلق خداییم، بندگان خدا هستیم. امام شافعی، شعرش رو خوندم خدمت عزیزان، رئیس فرقه شافعی ها، چهار فرقه دارن اهل تسنن دیگه، فرق اصلی مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی. امام شافعی که در فضائل اهل بیت خیلی شعر داره، خیلی نزدیک بود تو این چهار تا سه تا دیگه، به شیعه نزدیکتره تا اونها، که اونقدر در فضائل ائمه شعر گفت که گرفتن زندانش کردن، گفتن تو رافضی هستی، تو شیعه ای، الان قتل بدونید، میشینید پا مجلس اهل بیت فضائل امیرالمومنین میشنوید. زمانی بود که اسم علی گذاشتن روی فرزند جرم بود، کسی جرأت نمی کردی حدیث در فضائل امیرالمومنین بخونه. تاریخو بخونید، بدترین تهمت برای طرف این بود که بگن این شیعه است، بعد یعنی جان و مال و ناموسش حلال میشد. گرفتن زندانش کردن که تو رافضی هستی، تو شیعه ای. تو زندان شعر سرود، گفت لو کان الرفض حب آل محمد صلی الله
علیه وسلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فجر،
فلیشهد الثقلان انی رافضو. گفت اگر کسی محبت اهل بیت پیغمبر رو داشته باشه رافضیه، پس به شهادت ثقلین که من رافضی هستم. اگر کسی اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشه، رافضی چون یه معناش یعنی خارجی، کسی از دین خارج شده، میگن شما شیعیان از دین خارج شده اید، به این علت به شیعیان میگن رافضی. همین امام شافعی در فضائل امیرالمومنین به یه جایی میرسه، میگه و مات شافعیو لیت یدری علیون ربه ام رب الله. میگه شافعی مرد، اما ای کاش که میفهمی که علی خدای اوست یا الله خدای اوست. میگه مردم و نفهمیدم که علی رب منه یا خدا الله رب منه. یعنی به یه جایی میرسه که عقلش دیگه قد نمیده، تا یه اندازه‌ای میتونه معرفت پیدا کنه. انسان تا یه مقدار میتونه، بقیه دیگه بالاتر از عقلش دیگه قاطی میکنه. و خود اونها فرمودن که شما هر چی بگید به کنه ذات ما نمیرسید. تمام اینا هم که داریم میگیم قطره ای از دریای فضائل امیرالمؤمنینه، که روایت در شب معراج رسول اکرم یه قافله شتر دید که سر و تهش معلوم نبود. پرسید از جبرئیل که این چیه این قافله؟ گفت تا موقعی که من بوده هم این قافله میرفته، سر و تهی ندیدیم براش. گفت خب بار اینا چیه؟ گفت برو جلو ببین. رفت جلو، دید بار این قافله کتب فضائل امیرالمؤمنین. جمالش صلوات این آیت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر.
این نکته ای بگم این وسط، باید سعی کنیم ما هم یکی از اون ناقه ها باشیم، بارکش فضائل امیرالمؤمنین باشیم، فضائل امیرالمؤمنین تو سینه خودت جا بدی. نمیدونی اون ور چه قیمتی داره. اون ور چه قیمتی داره نمیدونی. اگه میدونستی یک لحظه از کسب فضائل امیرالمؤمنین غفلت نمی کردی. و معدن رساله، شما معدن رسالتی. هر رسولی که در عالم هست از جانب شماست. از خاک سر کوی شما بود، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. حافظ میگه، میگه این نسیم سحری که میاد بوی خوش داره، هر بوی خوشی که داره از خاک سر کوی شماست. یعنی هر فیضی که به هر کسی میرسه از جانب شماست. که امام سجاد فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس رستگار نشد مگر به ما اهل بیت، به واسطه ما. و ما فاز من فاز الا بنا و من ساءنا ساء میلاده. و کسی که از ما بدش میاد مولدش خرابه، حلال زاده نیست، نطفش اشکال داره. که رسول خدا فرمود علی جان با تو دشمنی نمی کنه مگر منافق یا حرامزاده. و امام رضا علیه السلام فرمود من وجد فی قلبهی برد محبتنا، من وجد فی قلبهی برد محبتنا فلیکسر الدعاء لامه فانها لم تخن اباه. فرمود اگر در قلبت خنکی محبت ما رو چشیدی، خنکای محبت ما رو تو دلت حس کردی، یعنی دیدی ما رو دوست داری، برای مادرت زیاد دعا کن. چرا؟ چون مادرت به پدرت خیانت نکرده. اگر مادرت خیانت کرده بود به پدرت، تو نمیتونستی ما رو دوست داشته باشی. همچنان که یک زمان امام صادق یک کسی اومد جلو امام صادق رو گرفت، بی حرمتی کرد به امام صادق. امام صادق فرمود تقصیر تو نیست، تقصیر از مادرت اون شب زیر درخت کنار فلانجا. این یه مرتبه رنگ از رخسارش پرید. گفت تقصیر تو نیست که به ما بی حرمتی میکنی، ما که به تو بدی نکردیم، تقصیر از مادرته. رفت سراغ مادره، حالا پیرزن شده مادر، این جوون رشید شده برا خودش، به مادر گفت مادر جریان فلان شب فلان جا چیه؟ مادر گفت چی میگی پسرم، نمیدونم. ای خواست انکار کنه، گفت این حرف حرف فلانیه، امام صادق گفته. درسته ما با اینا بدیم، ولی اینا حرف بی خود نمیزنن، بگو ببینم جریان چی بوده. انکار که کرد، کار چاقو رو برداشت، گفت میکشم تو الان، یا میگی یا میکشم. گفت آره من نمیدونم با پدرت رفته بودیم فلان جا و پدرت من اونجا گذاشت رفت، نمیدونم چی کار کنه و من تنها شده بودم و شب شده بود و تاریکی بود و یک کسی آمد اونجا و نمیدونم فلانی آمد اونجا و دید من تنها هم و فلان و بهمان و خلاصه تو از اونجایی، تو مال اونی و الا اگه حلال زاده باشه کسی نمیتونه دشمنی کنه با اینا. طبری، صاحب تاریخ طبری که معروفه، نوشته اون کسانی که اسب تاختن به بدن ابا عبدالله الحسین کوفی بودن، کوفی ها میشناختن اینا رو. وقتی تحقیق کردن 20 نفر بودن اینا، دیدن هر 20 داشون حرامزادن، هر 20 حرامزاده بودن. بگذاریم. و معدن رسالت، معدن رسالتید شما. هر فیضی که به هر کسی میرسه تو این عالم ارسال میشه، فرستاده میشه طرفش، از دست شما ارسال میشه، به برکت وجود شما میاد. به کم فتح الله، هر دری به روی کسی باز میشه، به دست شما باز میشه. یه استادی داشتیم جوان که بودیم قم، بزرگواری بود، سیدی بود، ایشون این قضیه رو نقل میکرد از قولی که از دوستانش میگفت. این آقا برای من تعریف میکرد که من دستم خیلی بسته بود، فقیر بودم، از نظر مادی وضعم ناجور بود و هر دریم میزدم مشکلم حل نمیشد، و تا اینکه دست به دامان امیر المؤمنین شدم، گریه کردم، متوسل شدم، رفتم در خونه اینا، دیدم کار از اینجاست، چشمه اینجاست، از اینجا باید امضا بشه، هر چیزی تو عالم از اونجا باید امضا بشه. میگه شب در عالم رؤیا امیر المؤمنین رو زیارت کردم، دیدم از زمین تا آسمان کلید هست، کلیدهای مختلف، جور و جور، اشکال مختلف. آقا فرمود این کلیدها رو میبینی؟ اینا کلیدهای این عالمه، کلیدهای درهای این عالمه، کلیدهای همه عالم به دست منه. بعد میگه به یکی از این کلیدها اشاره کرد. صبح از خواب بلند شدم، از اون روز اونقدر مال دنیا اومده طرفم که نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم با این پولایی که داره میاد طرفم چی کنم. اما باید آدم زرنگ باشه، کلید خوبه اما خود کلیددار رو بچه، بگو آقا جمال خودتو عشق، کلید میخوام چی کار، دنیا میخوام چی کار کنم، دنیا و آخرت به نگاه می فروختیم، سودا چنین خوشه از که یک جا کنم. آقا با جمال تو بهشتم نمیخوام. در راه دوست ما و غم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار ما. اگه بهش شیرینه، بهش آفرین شیرین تر است، اگه دنیا خوبه، مولا بالاتر. یا ابا عبدالله، یا ابا، یا ابا عبدالله، ای که یک گوشه چشمم هم آلم ببرد، ای که گوشه چشمم هم آلم ببرد. باشم که تو باشی و مرا غم ببرد، باشم که تو باشی مرا غم ببرد.
که التماس دعا میگن حاجت دارن، بخوا خودت توی مجالس. کجا دیده بری بهتر از اینجا؟ هر چی از در خونه ابا عبدالله. رسول خدا فرمود اگه همه سخاوت رو یه جا جمع کنن میشه حسین. همه سخاوت رو یه جا جمع کنن میشه حسین. حسین آینه احسان حق است، آینه احسان خدا. اللهم صل على محمد.
Yeah.
اول و آخر مجلس به یبن الحسن میگی حاجتاتو تو این دوتا موقع بخواه. همین جوری که میگیم یبن الحسن آقا بگه جان آقا پدر مهربان فرمود قلب شیعیان ما پرواز میکنه طرف ما. دلت چجوری پر میزنه و ما هم اونا رو مثل بچه های خودمون دوستشون داره. همه جا تا موقعی که اصحاب ابا عبدالله زنده بودن اجازه نمیدادن کسی از بنی هاشم میدان بره، میگفتن تا موقعی که ما زنده جانمون سپر جان شما هیچ کدوم از خاندان حسین نباید کشته بشه، مثل پروانه دور اینا میچرخیدن. اما از آن لحظه ای که همه یاران حسین در باب خون روی اول علی اکبر رفت میدان، یکی یکی بنی هاشم میدان رفتن، بزرگا رفتن، فقط چند تا نوجوان کوچولو بودن. اینا می اومدن خدمت ابا عبدالله التماس می‌کردن آقای من میگفت کار حسین به جایی رسیده، بچه ها رو روانه میدانی کنه. ای بای اینا گاهی وقت مادراشون میامدن التماس دوتا آقازاده داره خانوم زینب، میخوان میدان برن، اما مگه داییشون اجازه میده؟ مگه ابا عبدالله اجازه میده بی اسم زینب؟ مرغ هل من ناصرش تا پر گشود در میان خیمه ها آمد فرود، صدای حلم ناصر حسین بلند شد، دخت زهرا از حرم بیرون از میان دو آلاله چی دست بچه ها شکره بیایی بریم خدمت حسین اجازت رو بگیره. آمد و در محضر یارش نشست، راه را بر باغبان تشنه بست، هر دو ساکت هر دو محو شور عشق، هر دو در پیرایش منشور خانم زینب از خجالت سر پایین اندام، از اون طرف ابا عبدالله خجالت میگرده، هر دو تا ساکت بشه
دیگر صحبت کردن، تالی زهرا لب از لب باز کرد، فصل عشق و عاشقی
Goodbye.
آفتاب چشم مولا تا که بر گل سر بروی شانه خواهر حالا خانم زینب چه حالی داره؟ مادر آخه مادر بچه هاش دارن میرن قربانگاه. ناگهان از آن دل آمد ندا ارچان بیا. آخه این بچه ها وقتی می رفتن شمشیر به کمر بستن، شمشیر رو زمین کشیده می شود، همچی که وارد میدان شدن مثل نگین انگشتر دور بچه ها رو گرفتن. آیوه چینان چو برگل ها رسید، همچو مادر حضرت زهرا رو میگه ها، همچو مادر قامت دختر خمید. صدای اینا که بلند شد زینب نشست رو زمین. خیمه بر زهرای ثانی قرار شد، نمیدونی چه حالی داره خانم زینب. ایستاد و اما از خیمه بیرون نرفت، گفت حسین منو ببینه خجالت میکشه. حسین منو ببینه خجالت میکشه. ایستاد و محو روی یار شد، باغبان از هجر گل بیمار شد. یه مرتب خانوم زینب صدا زد، من که خود محو جمال دلبرم، کودکانم هم فدای رهبرم. اصلا یه وقتی خانوم زینب صدا زد، صداشو همه شنیدن، گفت کاش اینا قبول میکردن جای حسین منو بکشن.